سهم جمهوری اسلامی ایران میشد 13.5% که ما اصلا این رو نپذیریم. اصلا این فقط بستر هست و زیر بستر، یعنی موضوع نفت و گاز هست. وقتی که ما میگیم 13.5%، ما از جزیره البرز یا جزیره آلو که از زمان شوروی سابق نفت دریای خزر و گازش بیشتر از اونجا تولید میشه هیچ سهمی نداشتیم. این رو نبه. البته تقسیم به روش خط میانی این گونه است که میان دوایری رو رسم میکنن که حداقل دو نقطه در یک کشور یک نقطه در کشور سالس یا برعکس، بعد مراکز این دوایر رو به هم میپیوندن بعد میگه ختم، که اینا اصلا مورد قبول ما نیست. ببینید این سهمو که اصلا ما این رو نپذیرفتیم در هیچ زمانی. حتی ترکمنستان بعد دید که تو اون روشی که بر اساس خط میانی هست مغموم شده، نپذیرفت. بعد اومد گفت که من نجومی رو قبول دارم. طرح تهدید نجومی به این صورت هست که میان از هر نقطه ساحل به نقطه مقابلش خطی رو رسم میکنن، منصف این خطوط رو میگیرن، این میشه طرح تقسیم نجوم. چون تو اون حالت اولیه دفعه متوجه شد حوزه نفتی آذر و سردار افتاده تو آبهای آذربایجان و هنوزم اونها درگیر هستند، که گفت من نجومی رو قبول دارم که هنوز به نتیجه نرسیده. خب یه طرحی هم که سابق پیش بینی میکردن تا زمانی که رئیس جمهور قبلی ترکمنستان آقای حیدر علیوف بود، پذیرفتن که هر کدوم یه درصدی رو به ما اضافه کنن که سهم ما مثلا میرسید به 18 و خورده‌ای. باز این دو ما نپذیرفتیم. ما اون چیزی رو که از بستر، چون عرض کردم تو تمام معاهده‌های قبلی اصلا از بستر و زیر بستر صحبت نشد، هر چه صحبت شده بود از سطح و زیر سطح. به همین جهت حالا دادگاه لاهه یک حقوقدانی رو داره به نام آقای لوکینی که شون سالهاست در اونجا هست و صاحب کرسی هست در چندین دانشگاه مهم دنیا. این رو ما دعوت کردیم که ببینیم ایشون تحریه به نام رگراسیون ارائه داد. تحریه رگراسیون این گونه است که ایشون نظرش بود که از هر نقطه برآمدگی ساحل ما یه خطی را به موازات دریا رسم می‌کنیم. ابریج این خط ها میشه یک خط. فرض کن ابریج ما در سمت ما و آذربایجان میشه یک خط، درست؟ در سطح خودمون باز میشه یک خط و نیمساز اینها رو رسم میکنیم. ایشون گفت 18.8% سهم شما میشه از بستر. ما این رو نپذیرفتیم. ما یه طرح خودمون دادیم به نام طرح عادلانه که همش هم بر اساس همون اصل انصاف در حقوق بین الملل هستش، که حالا در تقسیمات بعدی خدمتتون عرض می‌کنم. من از اینم می‌گذرم چون خیلی ببین اصل انصاف طرح عادلانه اینه که ما میگیم آقا سواحل ما مقعر هستش، یعنی گود هستش، در مقابل سواحل آذربایجان محدب هستش، یعنی بخصوص جزیره آبشاران که اون نوک مونیزه می‌فرمایید. سواحل ترکمنستان هم همین گونه، بخصوص برآمدگی جزیره ترکمن باشی. خب ما هر کاری بکنیم به علتی که سواحلمون مقعر هستش مغموم میشیم. در دنیا 7 مورد تهدید حدود در همین که بعدا من تصاویر رو نشون میدم انجام شده، همه اومدن کشورهایی که سواحلشون مقعر بوده مودیفای کردن. این درسته دیگه، اصل آینه ها رو ما در فیزیک داریم، یعنی شما وقتی جلوی یک آینه مقعر میستین قدتون کوتاه میشه، جلوی آینه محدب میستین قدتون بلند میشه. ما میگیم به همین دلیل ما میایم خطی رو رسم میکنیم از حسین قلی با آستارا، یعنی سواحلمون رو مودیفای کردیم. بنده مشکلمون همینجاست تو خط مبدا، اصلا ما هنوز خط مبدا مشخص نکردیم. خط مبدا بایستی یک تیم فنی، شما اون کاری که در خلیج فارس و دریای عمان شد کار 5 ساله بود که توسط اون زمان سازمان جغرافیایی ارتش و الان تبدیل شده به سازمان جغرافیای نیروهای مسلح انجام شد. 29 نقطه مشخص شد و وقتی دادیم به سازمان ملل به قول خودم مولا درزش نمی‌رفت، همه چیز فنی درست. البته اون موقع یک کار خوبی هم انجام شد. فرض کن اگه ما بخوام الان خط مبدا رو در خلیج فارس تعیین کنیم، حتما باید بریم پشت جزیره خارکو یا مثلا در بوموسا، فرض کن جزیره بوموسا، جزیره تومبه. ولی اون زمان این کار الحمدلله به خوبی انجام شده بر اساس شرایط فنی که اون زمان وجود داشته. خب اینجا هنوز کار فنی انجام نشده به لحاظ اینکه ما ببینیم خط مبدا رو کجا بذاریم، اگه بگیم 12 ماه چگونه این خط مبدا رو قرار بدیم. خب این یک مثلث دهانبازی به وجود میاد که این مثلث تقریبا سهم ایران میشه 20.1%. در این حالت چرا خوبه؟ چون 47% از جزیره البرز آذربایجان که الان در اختیار آذربایجان متعلق به ماست میشه و ما مصدر هستیم که اگرچه این یک دریاچه است ولی امواج این اقیانوسیه، به خصوص در جنوبش. ما برای زدن همون دوتا چاه خیلی هزینه کردیم، یعنی اصلا آب میاد یه دفعه دستگاه حفاری رو به خودش برمیداره میبره، امواجش اقیانوسیه و بسیار خطرناکه. ولی وقتی ما جزیره البرز سهممون هستش، در روی خشکی مستقر میشیم، به راحتی میتونیم حفاری را داشته باشیم. بله، یکم روش تقسیم بر اساس پلیگون محدب رو بشه. ولی اینا مباحث ریاضی است که فرمودن ریاضیدانان محترم اینجا وجود دارن، به این خیلی اشاره کنم. بر اساس پلیگون محدب سهم ما میشه 24%. ما در تمامی مذاکرات ببینید، پس یه دفعه دیگه همه از اون دقت بکنه، اصلا بحث مشترک سر جاشه، صد وزیر صد، ولی بحث بستر ماندگار نیست تا زمانی که بهره برداری میکنیم. فرض کن نفت و گاز تموم شد، منتقل میشه به چی؟ به صد. به این نکته خیلی توجه نمیکنم که این ماندگار نیست، چیز مالکیت ایجاد نمیکنه. ما اینجا تو بحث پلیگون محدب سهم ما میشه 24%. ما در تمامی مذاکرات صد رو 24% میگرفتیم، کف رو 20.1% که از این متعلق به ما هستش و این به نظر من بهترین روش هست و بایستی دوباره هم از این. حالا یه معایبی هم داره خط میانی. خب خط میانی پذیرفته نیست چون اون مال دریاهای باز و دریاهای نیمه بسته است، اصلا موضوعیتی نداره بر اساس کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها. چه ضرورتی داره که اصلا ما بیایم ما نمیپذیریم و همون گونه که نپذیرفتیم از کردم فنده معظم کل قوا دستور داد بلافاصله نیرودریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران اعزام شد و شناورهای انگلیسی که البته شناورها رو آورده بودن از طریق آذربایجان، اینا مجبور شدن فرار کردن، دیگه نموندن، سریعا رفتن. خب وقتی ما اینجای بحث همگرایی به واگرایی، وقتی میگیم تو سواحل مقعر، ببینید دو تا خط که میکشیم بلافاصله همدیگه رو قطع میکنن، ولی در بحث واگرایی این هرچی بیشتر میره کاملا از هم چه بیشتر دور میشن. حتی اینا مباحث زیادی داره. من خب دادگاه الهه اولین کاری رو که تهدید حدود کرد، اون قسمت سبز آلمان هستش، بالا قرمز دانمارک هستش و پایینی هلند هستش. خب از بعد جنگ جهانی دوم آلمان ها مرتب اعتراض میکردن که آقا حق ما ضایع میشه، یعنی حقشون همین مثلثی بود. خلاصه با کشورها نتونست به نتیجه رفت، موضوع به دادگاه لاهه. دادگاه لاهه اولین کاری که کرد اومد چیه؟ سواحل همه کشورها رو مودیفای کرد. یعنی چی؟ آلمان رو سواحلش، سهم آلمان شد. آلمان بیشتر هدفش این بود که به مرکزیت دریای شمال که مصدر است، این که اصلا نفت دریای شمال به نفت ویژه است و مبنای قیمتگذاری نفت هستش، چون نفت ها به لحاظ چگالی و ترکیب کاملا با هم متفاوته و کشورها بر اساس این چگالی و ترکیب میان پالایشگاه ویژه اونجا. مثلا نفت ما رو مثلا یک کشوری فرض کن مثل کره، مثل ژاپن، مثل هند، مثل چین، اگه بخوان یه موقع نفت دیگری بخرن بعد کل پالایشگاهشون رو تعویض بکنن. منتها نفت دریای شمال از یک ویژگی های خاص و همیشه مبنای قیمتگذاری در جهان هستش. همیشه هم یه چند دلاری اگر دقت فرموده باشین از نفت سایر مناطق جهان بیشتر بوده. خب بعد اومد این بالا اعتراض کردن و این تأثیر اون جزیری که ملازمه فرمود و تأثیر جزیری بیرمنگام رو گذاشتن کم کردن که این سهم آلمان، منتها هدف آلمان این بود که به مرکزیت دریا دسترسی پیدا بکنه، به این کار شد که ملازمه فرمود این گونه شد. خب کشور بعدی، من اینها رو فقط به عنوان نمونه خدمتتون عرض میکنم، خیلی نمیخوام بهشون بپردازم. البته تو این بحثم ما داریم که این رو هم اگر هر به اصطلاح مورد داشته باشه تو بحث تقسیم بندی بسته، ما یک مرحله جلوتر براشون تعیین کردیم. تشکر میکنم از عنایتتون و توجهتون.
خب دوستان عزیز شنونده در خدمتون هستیم و از پخش رادیو گفتگو سیمرغ سخن رو شنیدید. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید در ادامه برنامه‌های شبانگاهی تا ساعت 6 بامداد. به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. Thank you.
Oh, رود است در چشمم مدام، زنده رود باغ کاران یادوار، زنده رود باغ کاران یادوار، یادوار 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 یادوار. راز حافظ بعد از این نگفته ماند، ای داد ای داد، راز حافظ بعد از این نگفته ماند، ای دریغا رازداران یاد باد یاد باد یاد باد یاد باد. ای دریغا رازداران یاد باد، ای دریغا رازداران یاد باد یاد باد یاد باد یاد باد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، از تهران رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های شبانگاهی در ساحت خورشید. عنوان برنامه دیگری است که تقدیم به شما گرامیان میشه.
در ساحت خورشید،
دیگران اگر مسلسل دارند و نمیدونم چه دارند، فانتوم دارند و امثال اینا، شما خدا را دارید، شما همه اینا را از بین بردید برای اینکه با خدا بودید، پشتبانی شما خداست. ملت چی داشت؟ اون چیزی نداشت که دستش میشستن یه چیزی اینقدر درست میکردن، مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن چیزی بود؟ لیکن خداوند الغا ارو کرد در دل اونها که نرن سراغ اون جهازات کشنده و مقابله نکنن. این کار خدا بود که الغا ارو کرد، همه را فرسن و تقویت کرد روحیه شما را به طوری که از شهادت نترسیدید و شهادت را برای خودتون فوز عظیم دانستید. این همه از خداست. بلا همین ملتی بود که اون وقت اگر یه صدای، اگر یه پاسبان میومد تو تهران، تو بازار تهران امر میکرد، همه بازار تهران تسلیمشون شده. یه وقت اینجور بود. کی اینطور کرد که اون شخصی که از پاسبان میترسید ریخ در خیابان ها و مرگ بر شاه رو؟ کی این روحیه را به شما داد؟ جز خدا کسی میتواند سر تا سر کشور را تحت یک علم قرار بده؟ غیر خدا کی میتواند؟ شمایی که خدا را دارید از چی میترسید؟ از هیچی؟ اونی که در بیمارستان خوابید و مردم دعوت به مقاومت میکنند، دعوت به این میکند که با ارتشی ها کمک بکنی، این ملت که اینطور از وضعش بچه و زن و بزرگ و کوچک و پیر و جوانش در صحنه هستند و میخوان دخالت در امور بکنند، حق هم همینه و دخالت در امور بکنند. اگر دیدن من کج میرم به من بگین کج نرو، اگر دیدن یک کسی دولت کج میخواد بردش بگین کج نرو، اگر شما را از خصوصا شما اهل علم را که هدف اصلی شما هستید اگر شما را از صحنه خارج کنند اسلام را کنار زدند. طب بی طبیب نمیتوند عمل بکند، طبیب میخواد، متخصص میخواد. اسلام به استثناء روحانیت مثل طب به استثناء طبیب است. اون که اسلام را تا اینجا رسونده همین طبقه بوده و شما الان موظفید، مکلفید که اسلام را با قدرت به نسل‌های آتیه تحویل بدید انشاءالله.